أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير وناصر ومعين. خدا رو شاکرم که یک بار دیگه توفیق داد در محضر قرآن اطلاعات خدمت گذار طلاب عزیز و قرآن پژوهان و علاقمندان به معارف قرآن و اطلاعات باشه. ادامه تفسیر سوره مکه یوسف علیه السلام بر مبنای دو تفسیر گرانسنگ جوامع الجامع علامه طبرسی امین الاسلام که از علما و مفسرین قرن پنجم بودن و تفسیر گرانسنگ و در حقیقت تفسیر کبیر تشیع تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی. خب الحمدلله رسیدیم به آیه 23. ابتدا آیه 23 رو با هم قرائت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب موضوع آیه اینه که توطئه هوس آلود زلیخا و پناهندگی یوسف بر خداوند، یا به عنوان موضوع فرعی استدلال حکیمانه و عالمانه یوسف علیه السلام. اما ترجمه تحت اللفظی آیه 23 سوره مائده یوسف علیه السلام، و راودت هلتی هو فی بیتها عن نفسه، و راودت هو و با ترفند کام خواست او را، علتی زنی که، یا اینکه تمنای کامجویی کرد او را، علتی آن زنی که، هو او، یا میشه گفت آن یوسف یا او یوسف که ترجمه تحت اللفظی شه، فی بیتها در خانه اش بود، یعنی در خانه اون علتی اون زن بود. خب ورا ودت خلتی هو فی بیتها عن نفسهی متعلقش راوده است، این طوره که با ترفن کام خواست از او زنی که در خانهش بود، عن نفسه از وجود یوسف، از وجود و نفس او کام خواست و تمنای کامجویی کرد، که انشالله در شرح نکات بیشتر توضیح خواهیم داد. ازا اینت داشته باشید که عن نفسهی با متعلقش ترجمه میشه، لزا گویی بیانگر مورد درخواسته. این عن نفسهی که متعلقش راوده است، مورد درخواست قبیح زلیخا رو بیان میکنه. و غلقت الابواب، و محکم و به شدت بست همه درها را، و غلقت الابواب، و قالت هیت لک، و گفت زلیخا هیت، بیا یا بشتاب یا پیشای، لک برای تو ام، که لا ملک برای تبیینه. بیا که من آماده برای تو هم، بشتاب هی تلک که اسم فعل امره. قال معاذ الله، و یوسف علیه السلام در جواب زلیخا گفت پناه بر خدا، که در است این مفعول مطلق تأکیدی برای فعل محذوف، گو این طوره که اعوذ بالله معاذن، پناه میبرم به خدا، پناه بردنی. اما اگر بخوایم معادل دقیقی برای مفعول مطلق بگیم، یعنی کاملا و فقط پناه میبرم به خدا، قال معاذ الله. چرا؟ به چه علت پناه میبرم به خدا؟ زیرا که انهو ربی احسن مثوا، در حقیقت یا به درستی که او، حالا این ضمیر انهو، بعضی مفسرین قائل شدن برمیگرده به عزیز مصر و بعضی ها قائل شدن برمیگرده به خدا، اما قول دقیقی که استاد آیت الله جوادی آملی ادله محکمی رو برای آوردن و ما این رو میپسندیم، این ضمیر انه اولا بنا به قول علامه تبرسی ضمیر شأن نیست، ضمیریه که مرجع داره و مرجعش در حقیقت همون الله که الاقرب للاقرب هست، معاذ الله. لذا اینطور ترجمه میشه که در حقیقت الله ربی سرور من است، یا پرورش دهنده من الله است، در حالی که احسن مثواه، جمله احسن مثواه جمله حالی است از برای ذوالحال رب. یک بار دیگه این عدد داشته باشن دوستان، قال معاذ الله، یوسف گفت پناه بر خدا، چرا که به یقین انهو الله خدا ربی سرور من است، پرورش دهنده من است، در حالی که از احسن اسوا، در حالی که نیکو ساخت جایگاه مرا. پس خیانت به او ستمکاری است، که این گویی محذوف از جمله بد فهمیده میشه. پس اینا داشته باشن دوستان و شنوندگان عزیز که ما این ربی رو باز عزیز مصر ندونستیم، برگردوندیم به همون پروردگار. حالا ادله رو از تفسیر تسنیم برای این قول مفصل بیان خواهیم کرد. و انه لا یفلح الظالم، به درستی که اون الله اینطوره که به یقین قطعاً لا یفلح الظالم، رستگار نمی شوند ستمکارا. حالا این انهو رو خب غالباً ضمیر رو ضمیر شأن گرفته، اما اگر بخوایم باز این ضمیر رو شأن نگیریم که ظاهر اینه که شأنه، و بنا به قول آیت الله جوادی آموری بگیریم این ضمیر هم برگرده به الله، یعنی به درستی که قطعاً الله رستگار نمی کند ستمکاران را. دوستان عنایت داشته باشند که غالب مفسرین و مترجمین ضمیر انهو رو شأن دونستن و ضمیر حدیث دونستن، لذا ترجمه نکردن. اما چون ما قائل شدیم به قول استاد آیت الله جوادی آملی که در شرح این فراز دلیل برهانی رو ایشون بیان میکنن، این گونه که به عنوان صغرا بیان میکنند پرده دری و بیادبی در برابر احسان خدا ظلم است. اما کبرای برهان ما اینه که ظالم سرانجام رسوا میشود و به مقصد نمیرسد. پس در نتیجه من نیز اگر ظلم و تعدی کنم رستگار نمیشود. لذا گویی در اون ترجمه ایم که دکتر رضای اصفهانی داشته این طور از جمله انه لا یفلح الظالمون محذوفی رو برای انه ربی احسن مثواي بیان کرده که به درستی که یا به حقیقت او یعنی الله پرورش دهنده من است، در حالی که نیکو داشت جایگاه مرا، پس خیانت به او ستمکاری است. گرچه شاید تفسیر دکتر رضای اصفهانی قائل شدن به این که این ربی منظور عزیز مصر باشه. الیال این ترجمه تحت اللفظی آیه. اما بپردازیم به نکات در حقیقت معنای واژگان کلیدی آیه که در مبنای دو تفسیر تسنیم و جوامع الجامع کدوم واژگان کلیدی، و این آیه خب واژگان کلیدی متعددی داره. در ابتدا واژگان که صاحب جوامع الجامع بیان کرده خدمت دوستان بیان میکنیم. مراوده و راودت هلتی، صاحب جوامع الجامع علامه تبرسی گفته که از راد یرودو به معنای آمدن و رفتن. علامه تبرسی و راودت هلتی هو فی بیت و نفسه را اینطوری ترجمه کرده که همسر عزیز مصر یوسف رو با نیرنگ به خودش متوجه ساخت. راودت هو به معنای متوجه کردن شخص با نیرنگ. در توضیح میگه یعنی کاری رو انجام داد که شخص فریبکار انجام میده تا طرف مقابلش رو با کلک و نیرنگ گول بزنه و فریب بده و چیزی رو که او در اختیار داره و نمیخواد از دست بده از اون شخص دزدی کنه. لذا علامه تبرسی گفته در اینجا منظور نیرنگ ها و چار اندیشی هایی که زلیخا انجام داد تا یوسف رو به کامجویی واداره، همون مکر و در حقیقت حیله هایی که به کار برده زلیخا. اینطور معنا کرد. اما استاد آیت الله جوادی عاملی در شرح این واژه سه حرف اصلی این واژه را از رود به معنای رفت آمد با مدارا در طلب چیزی فرمودن اورده یعنی مدارا و مهربانی کرد، و مراوده به معنای نزا با دیگری برای رسیدن به چیزی، یعنی تو چیزی رو میخوای و طرف مقابل چیز دیگه ای رو. ازا استاد نتولا جوادی آمیده فرمودن مراوده بر وزن مفاعله تو این آیه به معنای رفت آمد آرام و ملاطفت آمیز برای ترفند و فریبکاری و ایجاد جاذبه برای نقض رأی کسی و واداشتن او به طمع چیزی. این واژه اول از واژگان این آیه بنا به تفسیر جوامع الجامع. اما واژه دوم که استاد نایت الله جوادی معنا کردن غلغت، فرمودن از القلق و المغلاق به معنای ابزار و وسیله بستن و قفل کردن. مغلق و مغلاق در برابر مفتح و مفتاح که برای گشودن به کار میده و همون کلیده، فهمودن اغلق طلبابه و قلق توهو در حقیقت به معنای یک بستن درهای بسیار، یا اینکه چند بار بستن یک در، یعنی چند قفل کردن در، یا به معنای محکم بستن در به کار میره. این سه نکته رو استاد آیت الله جوادی آموری در قلقت، چه حالا از باب افعال باشه چه باب تفعیل، بیان کرده. یک، بستن درهای متعدد و بسیار، یا اینکه یه در رو چند قفله کردن، یا محکم بستن در. اما واژه سوم و واژه سوم کلیدی این آیه، واژه حیتلک به معنای در حقیقت اقبل، پیش آی، جلویا، یا اسرع، بشتاب، که اسم فعل امره. علامه تبرسی وجوه مختلف قرائت این اسم فعل رو بیان کردن. سه حالت رو بیان کردن که استاد آیت الله جوادی آموری هم به اون اشاره کردن. یک، حالا چون اشاره گفتن، ولی اینا نکات خیلی مهمی نیست که ما به اینا بپردازیم، از باب اینکه این دو تفسیر شاید مثال ماست اشاره کردن بیان میکنه. فعل حیتلک یک به ضم تا، یعنی حیتلک. دوم به کسر ها و فتح تا، یعنی هیت لک. و سومین نوع قرائتی که این اسم فعل شده با همزه و ضم تا، یعنی هتولک یا هتولک، یعنی به معنای اینکه ها یحیی او در حقیقت هتولک، یعنی آماده شدن برای تو. و تو قرائت استاد مصطفی اسماعیل زیر این آیات، این در حقیقت قرائت دیگرم استاد مصطفی اسماعیل قرائت کردن که دوستان میتونن اونم استماع داشته باشن. اما معنای لام رو علامه تبرسی بیان کرده که لام از متعلقات فعل و در اصوات برای بیانه، مثل اینکه گفته بشه این رو برای تو میگم. ولی خب استاد آیت الله جوادی آموری فرمودن لک در حقیقت تبیین برای مخاطبه و گویی در کلام به اون نیازی نیست، مانند سقین لک که در حقیقت به معنای سقاک الله سقینه. و این لک در حقیقت برای تأکیده، گویی این لک برای بیان فاعله، یعنی تو بشه تا. همون گویی معنای اسرع رو داره در حیط در حقیقت تأکید و بیان میکنه. اینم معنای لام در حیطلک و واژه کلیدی سوم که استاد آیت الله جوادی آموری این رو حیتلک رو گفتن اسم فعل و در معنا به کلمه حلومه نزدیکه، یعنی بیا. و حالا نکات دیگه که خدمت دوستان بیان شد. اما صاحب جوامع الجامع معاذ الله رو این گونه معنا کرده که پناه به خدا میبرم، پناه بردنی که همون نداشته باشید، همون معنای که اعوذ بالله معاذن، معنای مفعول مطلقی بیان کرده که گفتم معادل مفعول مطلق رو ما میتونیم در ترجمه فارسی کاملا و فقط بگیم، یعنی کاملا و فقط پناه میبرم به خدا. ولی خب غالبا استادهای ما تو حوزه ها اینطور به ما یاد دادن که پناه میبرم، پناه بردنی، این معنای مفعول مطلقیه که تالا تو فارسی معادلی که ما مناسب میبینیم، یعنی کاملا و فقط پناه برم به خدا، به نظر بنده این دقیق تره. علامه تبرسی در ادامه ضمیر انه ربی، ضمیر مفرد مذکر رو برای شأن و حدیث تونسته. و جالب اینه که ربی احسن مسوای رو، ربی رو مبتدا دونسته و احسن مسوای رو خبر. گویی منظور یوسف از این حرف سخن عزیز مصر بوده، که خب عزیز مصر در ابتدا که یوسف رو برد به منظرش گفت اکرمی مثوای، او رو گرامی بدار. حالا میگه پاداش سفارش های او این نیست که درباره همسر و خانوادش بر عزیز مصر من یوسف خیانت کنم. زنت داشته باشید، گویی این طوره که ربی احسن مثوای بنابر قول صاحب جوامع الجامع، یعنی پروردگار من است احسن مثوای، اون کسی که در حقیقت نیکو داشت جایگاه مرا، که اشاره به همون اکرمی مثوای در آیات قبله. که حالا این حد داشته باشید استاد نایتول جوادی آموری قائل به این قول نیست. نکات تفسیر جوامع الجامع بیان شد، اما تفسیر تسلیم استاد آیت الله جوادی آمونی بسیار مفصل زیر این آیه نکاتی رو بیان کردن. در ابتدا استاد آیت الله جوادی آمونی معنای مراوده رو در آیه 23 بیان میکنن. فرمودن مراوده از باب مفاعله است، اما اولا باب مفاعله گاهی اثر فعل ثلاثی مجرد رو داره و یک طرفه و یک جانبه است، مثل سافر تو، خب مسافرت کردم، این یک. ثانیاً حتی اونجا که در هیئت باب مفاعله طرفینی بودن محفوظه و بین الاثنین در حقیقت در معنای اون هست، فرمودن دو صورت داره. یکی این که گاهی دو طرف با هم کار مشترکی دارن، مانند مساعدت، معاونت و غیره، و زمانی طرفین کار مشترکی ندارن، هرچند هر دو کار میکنن، مانند جنگ و گریز، یکی حمله میکنه یکی دیگه دفاع میکنه، مثل عاقبت اللص، دوز رو تعقیب کرده، مال باخته دوز رو تعقیب و دوز فرار میکنه. استاد نایت‌الله جوادی آموری در حقیقت در اینجا به نکته لطیفی اشاره کردن و نشون میده استاد چقدر به نکات ادبی احاطه دارن. فرمودن جمله راودتو در آیه مورد بحث از سنخ جنگ و گریزه، نه از قبیل مساعدت و معاونت. یعنی از یک سو اون زن که زلیخا بود رفت و آمد ظاهری و فکری داشت و به حیله های گوناگون متمسک می شد تا یوسف رو از خود واقعیش بگیره، همون عن نفسهی، و جدا کنه، و از سوی دیگه یوسف علیه السلام هم دفاع می کرد. شاهدش آیه اینه که در آیه 51 فرمود انا راودته عن نفسه، گویای اعتراف زلیخا به گناه خیشه، و اسناد مراوده به خود زلیخا که گفت انا راودته عن نفسی، یعنی اقدام از طرف من بود و مقاومت از طرف یوسف. چنان که در پاسخ زنان مصر هم گفتش که در آیه 32 سوره یوسف علیه السلام ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، لذا در هیچ آیه تعبیر هو راودنی نیست، ولی یوسف علیه السلام فرمود هی راودتنی عن نفسی، چنانچه زنان مصر هم گفتند تراود و فتاها عن نفسه. بنابراین جمع‌بندی مطلب این میشه که در معنای جمله راودت خلتی هو فی بیتها عن نفسهی، فرمود زنی که یوسف در خانه او بود کوشید با ترفند و نیرنگ و ایجاد جاذبه های فریبنده یوسف رو از خود واقعی و ملکوتی او جدا کنه و به خواسته حیوانی خیش فراخواند. استاد آیت الله جوادی آمری در ادامه توضیح رو میدن در توضیح همین معنایی که برای این جمله داشتن. میفرمان انسان دو خود داره. در حقیقت انسان دارای دو نفس و خود هست. یک خود اصلی و ملکوتی که خود الهی انسانه و آیاتی مانند آیه نفخت و فیه من روحی آیه 29 سوره هجر و یا آیه نسوا الله فانساهم انفسهم آیه 19 سوره یوسف و حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه به این خود ملکوتی و الهی انسان اشاره داره. اما خود و نفس دوم انسان خود حیوانیه، خودی که با غرایز نفسانی انسان پیوند داره و همه تلاش اون کشوندن انسان به سوی شهوات و غرایز نفسانیه، به طوری که خود ملکوتی فراموش بشه و خود حیوانی مد نظر قرار بگیره. آیه اهمت هم انفس هم اشاره به این خود حیوانی انسان. زلیخا گمان میکرد که میتونه یوسف رو از خود ملکوتی جدا کنه و غافل کنه تا خود حیوانی بروز کنه، اونگاه کنار اومدن و همراه شدن با خود حیوانی آسونه. اما دل یوسف علیه السلام مجذوب جمال الهی و نفس یوسف تحت ولایت و تربیت ربوبی بود و در دلش جز محبت خدا چیز دیگه ای نبود، لذا زلیخا در این نقشه شکست خورد. و به نظر حقیقی این بهترین توضیح در توضیح همون واژه النفسی هست که می فرمد و راودت هلتی هو فی بیته ها النفسی. در ادامه استاد آیت الله جوادی آمری فرمودن جمله هو فی بیته ها به سه نکته اشاره داره. این جمله این که در آیه فرموده هو فی بیته ها، اون یوسف در خونه اون خانم بود. نکته اول این که این جمله برای تشدید مطلب و بیان کمال شوق و علاقه زلیخا به یوسفه، وگرنه نیازی به ذکر اون نبود، چون در آیات قبل اشاره شد که عزیز مصر یوسف از بازار برده فروشان خریداری کرد و به خانه خودش بود و به همسرش گفت مقام او رو گرامی بیدار و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه. پس اگر گفت هو فی بیتها برای تشدید مطلب و بیان کمال شوق و علاقه زلیخا به یوسف. این یک. دومین نکته در زیل هو فی بیتها این که اقامت دراز مدت یوسف در خانه زلیخا رو میشه از این برداشت کرد و از اون میتوان گمان برد که یوسف هم به ظاهر میبایست به خواسته های شهوانی زلیخا تن میداد، چرا که جوانی با این جمال که سالیان زیادی در اختیار کسی باشه هم او رو دل باخته تر میکنه هم وی رو مطیع تر. لکن یوسف تا بایان در انتهای این دوره خدمت طهارت و خیشتنداری و مقاومت در برابر خواسته های نامشروع زلیخا رو پاس داشت. اما نکته سوم این که از این تعبیر هو فی بیتا ملک یمین بودن یوسف برای اون زن استفاده نمیشه، چرا که در خانه زلیخا بودن غیر از ملک یمین بودنه. البته زن میتونه مالک اب بشه، چنان که میتونه مالک عمه و کنیز باشه. اما نکته بعدی که استاد ناتولا جوادی آمری توضیح و شرح میدن با عنوان تغلیق ابواب و تقاضای تمکین. زلیخا به خدمتگزارانش دستور داد که همه درها رو، و این همه درها از جمع بودن کلمه ابواب تعدد درها رو میشه برداشت کرد، دستور داد به خدمتگزارانش، همونطور که در حالا فیلم یوسف علیه السلام هم مشاهده کردید، به شدت درها رو و با چندین قفل ببندند. با لحنی آمرانه یوسف رو به سمت خودش فراخون، اینطور که وغلقت الابواب و قالت هیترک. تغلیق، استاد نایت الله جوادی آموری فرمودن، افزون بر تکسیر تشدید رو نیز میرسونه. باب تفعیل تغلیق به معنای محکم کردن قفل است و احکام همون تشدید. تشدید در حقیقت به کیفیت و تکثیر به کمیت و عدد اشاره داره. استاد نایت الله جوادی آموری فرمودن که نمیتوان تشدید فعل غلغ رو فقط دلیل بر تکثیر دونست و در رد دلالت بر تشدید به عدم وجدان چنین دلالتی تو کتاب‌های لغوی و ادبی تمسک شد. چرا؟ زیرا که گرچه باب تفعیل برای تکثیره، برهان عقلی بر حصر اون نیست و نیافتن در کتاب‌های ادبی و اشعار عربی دلیل بر نبودن اون نیست و اساساً این گونه مطالب مانند مسائل عقلی که حکمت و کلامه و ریاضی نیست که برهان بر هست داشته باشه. لذا استاد نایت الله جوادی اینجا یک نکته بسیار دقیقی رو در حقیقت هم نکته تفسیری و ادبی بیان کرد. می‌فرمان چنانچه درباره کلمه‌ای از آیات و روایات معنای جدیدی با قرائن خاص به دست اومد، میتونیم اون واژه رو بر معنای جدیدش هم کنیم، زیرا یاد کرد اون معنا در قرآن و روایات معتبر کفایت میکنه، چون قرآن معجزه الهیه و مقایسه این قرآن با اشعار عرب ناروا، بلکه هر چیز در قرآن و روایات معتبر یافت شد منشأ ادبیاته، هرچند مسبوق به استعمال تو کلمات دیگران نباشه. اینجا یه نکته دیگه رو استاد نایت الله جوادی آموری می‌فرمایند که از تعبیر هیتلک برداشت میشه که زلیخا کار رو از طرف خود تمام شده میدونست و جز اقبال و پذیرش یوسف انتظار دیگه‌ای نداشت. نکته بعدی که استاد نایت الله جوادی آموری فهمیدن، البته نکات دیگه‌ای هست که بنده از اونها گذر میکنم، نکته مهم دیگه که استاد نایت الله جوادی آموری فهمیدن بحث ادب گفتاری قرآن کریمی که در ذیل آیات متعدد و جلدهای متعدد تسنیم استاد نایت الله جوادی آموری این نکته رو بهش پرداخته و اشاره کرد. اینجا در ذیل تعبیر هیتله میفرمان این تعبیر نشانه عفاف و ادب گفتاری قرآنه. کاربست این تعبیر شاید در محافل عربی این زمان معنای گزنده‌ای رو تداعی کنه، لیکن در دوران نزول اون از دورترین معانی کنایی بوده، مانند کلمه غائط و فرج. در توضیح این مطلب استاد نایت الله جوادی آموری فرمودن که قرآن کتاب ادب و ظرافت در گفتار و تعلیم مؤدبانه در همه آیاتش پیداست. خدای سبحان در هر موردی برای افاده معانی قبیح دورترین کنایه و در حقیقت دورترین معنای مد نظر رو به کار برده شد. این که فرمودن الکنایت و ابلغ من التصریح یعنی همین. البته در بستر زمان همه معانی کنایی و دور نیز بر اثر تکرار و کثرت کاربرد نزدیک شده و در حد صریح قرار می گیره. برای مثال استاد نایت الله جوادی آموری واژه غائط رو مثال می زنن. میگن مثلا کلمه غائط برای قضای حاجت در روزگار نزول از دورترین کنایات بود، چون غائط مکان پستی که باد نمیوزه و دیده نمیشه. اما این واژه به تدریج بر اثر کثرت استعمال در معنای خاص خودش به کار رفت و کم کم از فرهنگ محاوره حذف شد و به جای اون کلمه قضای حاجت به کار رفت. سپس حالا واژگان دیگه جایگزین اون شدن و در آینده این الفاظ نیز بر اثر همین روند و تداعی معانی گذشته در ذهن از فرهنگ محاوره حذف و الفاظ کنایه جدیدی متداول میشن. بر این اساس عنایت داشته باشید که معنای کنایی که در بستر زمان کنایه بودنش رو از دست بده و در حکم صریح بشه، جایگزین کردن اون تو محاورات لفظی به کلماتی که با ادبیات روزگار سازگار باشه جایز. خب اینم نکته بود که مختصر اشاره شد که این نشون میده ادب گفتاری قرآن رو که دورترین کنایات رو بیان میکنه و این نشانه عفاف و ادب قرآنه. حتی مسائل جنسی رو از تشبیه استفاده میکنه، مانند هن لباسون لکم انتم لباسون له. اما نکته بعدی و نکته تفسیری دیگه اینه که با عنوان استدلال حکیمانه و عالمانه یوسف علیه السلام استاد نایت الله جوادی آموری بیان میکنن که در حقیقت جریان پناهنده شدن یوسف علیه السلام به دژ حسین توحید، این که در جمله قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون، استاد آیت الله جوادی آموری فرمودن فراز انتهایی آیه 23 سوره یوسف علیه السلام که چهار جمله رو در بر میگیره، در حقیقت چهار برهان توحیدی و اخلاقی رو برای هدایت زلیخا بیان میکنه، چون چهار حد وسط داره. و اینت داشته باشید حد وسط متعدد خب دلالت بر تعدد برهانه که هرچی حد وسط متعدد باشه برهان هم متعدد میشه. لذا استاد نایت الله جوادی آموری در زیر این فراز چهار برهان رو بیان میکنن، سه برهان ایجابی و یک برهان سلبی. اما برهان یکم در جمله معاذ الله فرمودن این تعبیر قضیه موجبه است با حد وسط معاذ. برهان رو اینطور استاد بیان میکنن که صغرای کلام اینه: او پناهگاه است. کبرا اینه که کسی که خطر رو احساس میکنه باید به پناهگاه برود. نتیجه برهان اینه که پس من نیز با احساس خطر باید به او پناه برده و داخل پناهگاه شوم. این برهان اول. برهان دوم که باز برهان ایجابیه در فراز انهو ربی، این تعبیر نیز قضیه موجبه است با حد وسط مستقل رب. فهمودن صغرای برهان اینه او رب من است، کبرا اطاعت از رب واجب است و نتیجه این میشه پس من باید از او فرمان برم. برهان سوم ایجابی در احسن مثواي، این تعبیرم باز قضیه موجبه با حد وسط احسانه. خدا به من احسان کرد، در برابر هر احسانی باید شکرگزاری کرد نه تمرد. نتیجه برهان این که پس من هم در برابر احسان او باید پیروی از دستور او در حقیقت سپاسگزاری کنم. برهان چهارم که برهان سلبیه در فراز انهو لا یفلح الظالمون، که این قضیه سلبی با حد وسط مستقل ظلمه. صغرا اینه که پرده دری و بیادبی در برابر احسان خدا ظلم است. یک، کبرا این که ظالم سرانجام رسوا می شود و به مقصد نمی رسد. نتیجه برهان ما اینه که پس من نیز اگر ظلم و تعدی کنم رستگار نمیشه. استاد نعت‌الله جوادی عمری فرمودن بر این پایه و بر اساس این چهار برهان یوسف علیه السلام با سه برهان ایجابی و یک برهان سلبی درخواست زلیخا رو رد کرد. اما چند نکته از این پاسخ یوسف علیه السلام به زلیخا فهمیده میشه. سه نکته رو استاد بیان میکنن. یکی این که ادله چهارگانه و پاسخهای حکیمانه و عالمانه یوسف علیه السلام ثمره اون اعطای حکم و علم که در آیات قبل خداوند فرمود آتیناه حکما و علما، ثمره اون حکم و علم این جواب و این برهانهای چهارگانه شد که قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. و یقینا چنین کسی شایسته پاداش الهیه، چنان که خود اعطای حکم و علم پاداش احسان و کارهای نیک یوسف علیه السلام بود که و کذالک نجزی المحسنین. و گفتیم در سوره یوسف علیه السلام خداوند سه بار یوسف علیه السلام رو با صفت محسن یاد کرده. دوم، برهان انه ربی افزون بر برهان حکیمانه برهان عارفانه نیز هست، چرا که از ربوبیت ویژه استفاده شده نه از عنوان عام رب العالمین. سوم، تعبیر احسن مثواي نشانه حیای یوسف است، چون گناه نافرمانی و ناسپاسی نسبت به کسی است که احسان رو روا داشت و چنین کاری بی‌حیایی است. خب این نکته هم تموم شد. اما نکته بعدی از نکات تفسیری از تفسیر تسلیم، استاد نعت‌الله جوادی عمری در ادامه تفاوت تعبیر معاذ الله رو با اعوذ بالله اسخایی میکنن بیان میکنن. فرمودن تأکید جمله اسمیه معاذ الله بر مبنای ثبوت بیشتر است و دلالتش از جمله فعلیه مثلا اعوذ بالله قوی تر. فرمودن افزون بر این تعبیر معاذ الله از اعوذ بالله و حتی اعوذ بالرحمن که در مورد حضرت مریم سلام الله علیها است در سوره مریم آیه 18، تعبیر معاذ الله از این تعبیر اعوذ بالله و اعوذ بالرحمن دقیق‌تره. در تعبیر اول گویی گوینده خودی نمیبینه، یعنی یوسف علیه السلام که گفت معاذ الله، کسی که در آستانه مقام فناست تنها پناهگاه یعنی خدا رو میبینه. اما در تعبیر اعوذ بالله یا اعوذ بالرحمن گوینده خود رو نیز میبینه و برای حفظ حیثیتش به خدا پناه میبره. این تفاوت دقیق و لطیفیه که استاد نعت‌الله جوادی عمری در تفاوت معاذ الله با اعوذ بالله یا اعوذ بالرحمن بیان کردن که به همین مقدار کفایت میکنم و میگذرم، چون نکات دیگه‌ای هست که مفصل و طولانی خواهد شد. اما نکته در حقیقت پایانی در زیر نکات تفسیری مرجع ضمیر انهو هست در جمله انهو ربی. فرمودن بنابراین که ضمیر شأن و حدیث نباشه دو احتمال بیان کردن. یکی این که منظور از انهو ربی ذات اقدس الهی باشه، دوم عزیزم است. استاد آیت الله جمادی عمری فرمودن احتمال دوم یعنی منظور عزیزم است باشه معقول نیست، زیرا موحدی مانند یوسف علیه السلام که خدا به او حکم علم بخشید از مشرک عزیز مصر به رب یاد نمی کنه، چنان که پذیرفته هم نیست چون شاهد ادبی نداره. در این آیه جز الله در معاذ الله که نزدیکترین مرجع دیگه ای نیست و بازگردوندن ضمیر به شأن در جایی که مرجع ظاهری داره این نارواست. واقعا هم همینه و نکته دقیقی رو استاد آیت الله جهادی عاملی بیان میکنن. همچنین مفرد آوردن ضمیر در سیده ها در جمله و الفیا سیده ها لدلبا در آیه 25 شاهدی بر موهون بودن احتمال دوم، این که ما بگیم انه ربی یعنی عزیزم است، چرا که سیادت رو فقط به زلیخا اضافه کرد، سیده ها با زمین مانست، نه هر دو، یعنی عزیز مصر تنها بزرگ و سرپرست زلیخا بود نه زلیخا و یوسف. علاوه بر این جمله پایانی آیه انه لا یفلح الظالمون نیز قرینه درستی احتمال اول اینکه انه ربی منظور خداوند باشه، زیرا صلاح عادل و طلاح ظالم فقط برابر عدل الهی است. در ادامه استاد آیت الله جهادی عامونی فرمودند برای ترجیح احتمال دوم یعنی بازگشت ضمیر به عزیز مصر بعضی توجیهاتی کردند و شواهدی رو آوردن که استاد یک به یک بیان میکنن و رد میکنن. یکی این که به عنوان توجیه آوردن این رو، این که سخن یوسف از باب جدال بود نه برهان، او برای ساکت کردن زلیخا فرمود که همسر تو به من محبت کرد و منزل و پناه داد و خیانت من به ناموس او کاری ناجوانمردانه و برخلاف احیاست. خب ببخشید نیمه شبه و نزدیک نماز صبح، من گلوم خوش شده و واژگان رو ازا بعضا نمیرسم کامل بیان کنم. استاد آیت الله جهادی عاملی این توجیه رو نادرست دونستن و گفتن پایین آوردن سطح مطالب قرآن این حرف، زیرا مطلب شایسته برهان بودن رو به جدال تنزل داده، حالان که اونجا که راه قرار گرفتن مطلب در جایگاه رفیع برهان بازه به جدال نوبت نمیرسه، چنان که بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله، منعم واقعی و محسن اصیل خداست. علاوه بر این اصل سباق این یک، دوم و وحدت سیاق در صدر و ذیل این کلام توحیدی نیست نشون میده که دو جمله وسط یعنی انه ربی احسن مثواي نیز موعظه و هدایت هم. دومین دلیل برای در حقیقت این که بازگشت ضمیر به عزیز مصر باشه در انه ربی که عنوانش به عنوان شاهد آوردن که خودش باز دو قسمه، الف این که اطلاق کلمه رب بر غیر خدا در آیه اذکرنی عند ربک. استاد آیت الله جهادی عامونی فرمودن این اطلاق نمیتونه شاهد برای ترجیح احتمال دوم باشه. چرا؟ زیرا گرچه این جمله کلام یوسفه، مضاف الیه کلمه رب پیامبر نیست. گفته اذکرنی عند ربک، به اون زندانی گفتش یوسف که یاد کن من رو نزد پروردگار خودت، نگفته ربی، گفته ربک. رب اشاره به عزیز مصر و مضافون الیه هم زندانی یوسف که در گذشته از غلامان دربار مصر. یوسف نیز در این تعبیر بر پایه محاوره و ادبیات همون قوم سخن گفت، چون اطلاق رب بر غیر خدا تو فرهنگ مشرکان که بت‌ها رو در حقیقت رب میدونن یه امر رایجی بوده. دومین شاهدی که آوردن برای اینکه بگن ضمیر انه ربی به عزیز مصر برمیگرده گفتن جمله اکرمی مثواه هست در آیه 21. با این قرینه نیز گفتن استاد آیت الله جوادی عاملی نمیتونیم بگیم که مراد از احسن مثواي تو این آیه عزیز مصره و ضمیر انه به عزیز مصر برمیده. فرمودن چرا با این شاهد آیه 21 نمیشه این رو دلیل دونست که عزیز مصره؟ فرمودن زیرا یوسف در انتهای داستان در آیه صد احسان رو به خداوند نسبت داده و اسناد داده، فرموده و قد احسن بی اذ اخرج نی من السجن، و این تعبیر شاهده که فاعل احسنه در این آیه مورد بحث نیز خداست. در نتیجه ضمیر انه نیز به خدا برمیگرده. و بزرگواران انصافا استاد عنایت الله جوادی آموری اینجا ادله بسیار محکم و دقیقی رو بیان کردن که در کمتر تفسیری این نکات لطیف و تدبرهای دقیق دیده میشه. خداوند به این دانشمند و حکیم فرزانه، فقیه مجتهد طول عمر عنایت کنه انشالله، و به ما توفیق بده انشالله از کلاس درس چنین علمای بزرگی بیشتر انشالله استفاده کنیم و شاگردی کنیم. الحمدلله نکات تفسیری تموم شد، گرچه بحث بسیار طولانی شد. در انتها من آیه رو خیلی سریع قرائت میکنم و ترجمه تحت اللفظی انشالله که چون طولانی میشه ضبط، سعی میکنم سریع از این بحث بگذرم و خلاصم انشالله به عهده خود دوستان میگذارم. موضوع آیه این بود: توطئه هوس آلود زلیخا و پناهندگی یوسف بر خداوند. بسم الله الرحمن الرحیم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. خب اینا داشته باشید، قرائتمونم اگر تدبر داشته باشیم میتونه قرائت تدبری باشه. و راودت هلتی هو فی بیتا عن نفسه، بنا به اون نکات دقیق و لطیفی که از دو تفسیر گرانسنگ، خصوصا تفسیر استاد آیت الله جوادی آموری بیان کردیم، این شد که وراودت هلتی هو فی بیتا عن نفسه، با ترفند کام خواست از او، یعنی از یوسف، یا تمنای کامجویی کرد او را، یعنی یوسف را، التی آن زنی که هو او، یعنی اون یوسف، فی بیتها در خانهش بود، النفسهی، که گفتیم این النفسهی متعلقش راودتوه، از وجود او تمنای کامجویی که استاد نایت الله جوادی در توضیح این عن نفسی گفتن که این دو نفس و دو خود داره انسان، یک خود الهی و ملکوتی و دوم خود حیوانی، که خود حیوانی رو زلیخا مد نظر داشت و نمیدونست این خود الهی یوسف علیه السلام تحت تربیت و ولایت الهی است. و غلقت الابواب، و محکم و به شدت همه درها رو بست، و قالت هیت لک، و زلیخا گفت بیا پیش آی یا به سرعت آی که من آماده برای تو هم. هی تلک، ایلکم توضیح دادیم که در حقیقت لام برای تأکید و بیان فعل هی تلک. قال معاذ الله، یوسف علیه السلام در جواب زلیخا گفت پناه بر خدا. لذا اگر تدبر بخونیم بهتر این که قال معاذ الله رو متصل کنیم به انه ربی احسن مثواه، و بهتر از اون اگر نفسمون برسه کل فراز انتهایی رو همه رو با هم بخونیم که قال معاذ الله انه ربی احسن مثواه یا انه لا یفلح الظالمون. پناه بر خدا به دلیل این که قطعا او سرور من است یا پرورش دهنده من است، در حالی که احسن مثواي، نیکو داشت جایگاه مرا، پس خیانت به او ستمکاری است، چرا که انه لا یفلح الظالمون. به یقین او در حقیقت این انه رو ضمیرش رو شأن بگیریم، ترجمه نکنیم که اینطور دچار تکلف نشیم در ترجمه. به یقین رستگار نمی شوند ستمکاران، چرا که خداوند ظلم رو نمیپسنده و لذا ظالم رستگار نخواهد شد. امیدوارم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق فهم قرآن، عمل به معارف قرآن و مأنوس شدن با معارف قرآن عنایت کنه انشاءالله، و ما رو در پناهگاه خودش از همه وسوسه ها قرار بده، و انشاءالله ما از این آیات یاد بگیریم که خدا نکرده اگر ما هم به گونه مورد امتحان و آزمایش قرار گرفتیم، از یوسف علیه السلام به عنوان الگو و اسوه حسنه یاد بگیریم که پناه ببریم به پناهگاه الهی و در حقیقت خودمون رو نبینیم، فقط پناهگاه الهی رو ببینیم و با تربیت استعاذه‌ای این گونه بگیم که این رو یادآور خودمون بکنیم که انه ربی احسن مثواي، انه لا یفلح الظالم. والحمد لله رب العالمین، غفر الله لنا ولكم ان شاء الله. یا علی.